من که نه
بعد تا اونجایی که میشه تکه بدی دوستان کادرمون رو در واقع طوری بستیم که تکه بدی اون لیوانه ها رو هم میتونیم بذاریم زمین رو برش داری کنار دستت
باش
چیزی بذارم کنار دستت
خوبه میدارم نه
خب من باید بفهم بله به هر حال اون چیزی که خدمتتون گفتم این چهار سرفصل سوالی هم که من میکنم چون صدای من و تصویر من تقریباً قطعه بنابراین پاسخ شما یه جوری باشه که سوال توش مستطیل باشه
یکم مشکله ولی بله
در واقع شنونده یا بیننده بتونی که راجب چی داریم سوال کنیم تستی و تلگرافی گنگ دیگه
مثلا
اگه شما چه سالی به دنیا آمدید میگه
1140
یکی هم تاریخ ها رو هم بگین کی به دنیا اومدین، کی مدرسه رفتین، کی دانشگاه رفتین، کی نمایشگاهتون شد چون این تاریخ ها تو اون تاریخ شفاهی
مهمه حالا خوشبختانه من اون چیزی که نوشتم یه ذره یادمه شاید کمک کنه
بعدن بله دیگه حالا چون نوشتین یکم روانتری شما توی ماجراها الان در شروع میخوام شما از دوران کودکی اون جایی که ذهنتون یاری میکنه تو چه خانواده ای؟ در چه سالی به دنیا اومده ای؟ پدرتون مادرتون محیط خانوادهتون چی بود؟ بعد چه جوری شما احساس کردین که به نقاشی علاقمندین؟ یا مثلا پس کنه اولین بار که احساس کردین میخواد نقاشی کنین کی بود؟ چرا بود؟ چه جوری شد؟ بعد مدرسه چی رفتیم؟ هنرستان اگر رفتیم؟ چه هنرستان رفتیم اگر دانشگاه چی بود؟ تا دانشگاه
بگیم دیگه من احمد وکیلی هم متولد 1340 تهران ولی دنباله اسمم اردبیلی داره چون جدن در جد اردبیلی هستم سابقه خانواده پدری من در اردبیل واقعا 300 سال هست از فئودالای قدیم بودند و تا مثلا قبل از دموکرات ها که وارد آذربایجان شدن خانواده ما از خانواده های بنام اردبیل بودن هنوز هم مثلا یه کوچه بنام اون هست یه منزلی بنام منزل وکیل که شده ایران شناسی مال ما بوده کسانی که از اردبیلی های قدیم هستن ما رو خوب میشناسند مادر من اهل تبریز بودند نبه حاج میرزا جواد و مجتهد که تنباکو رو تحریم کردن در هر چقدر خانواده مادری من مشروطه چی بودند خانواده پدری من مستبد بودند از بچگی ما دعوای مستبد و مشروطه چی یکی از نقل نبات خونه ما بوده اون به این میگفتش که مستبد پدر سوخته اون یکی به این میگفت مشروطه چی بی همه چیز مثلا وقتی دعواشون میشد در نتیجه من با یه فضای عمیقاً فرهنگی آذربایجان بزرگ شدم خیلی عمیق و این دو نهله میدونین که در آذربایجان وجود داشته و خب بالاخره خب وسطی هم میشده حالا فقط اون دعواها نبوده ولی همیشه در منزل ما یک جوری صحبت تاریخ و کچه کرد بوده توجه هم بکنید که دایی پدر من از طریق مشروطه چیا روی پل بالخلیچای اردبیل کشته میشه و دایی مادر من عباس میرزا هم شهید میشه یعنی بازم دوتا شهید چه مستبد چه روشن مشروطه چی در خانواده پدری و مادری من بودن اینم نکته جالبیه عباس میرزای بزرگ نه یه عباس میرزایی در تبریز روی پل دوچی شهید میشه از توی تاریخ مشروطیت آقای کسروی هست برجت من متولد تهرانم اما تو خانواده ما ترکی صحبت میگردم و هر کسی هم که اصلا با لهجه فارسی ترکی صحبت میگرد مسخره میشد خب شما فکر کنید که یک خانواده‌ای که می‌بینه در تهران یه امکاناتی وجود داره و نمیخواد از قافل عقب بمونه و بچه هاش خوشبخت بشن، پا میشن میان تهران. این متعلق به نسل من نیست، قبل از من و تا الان هم میبینم که کسانی که میبینن امکانات در تهران هست و فکر بچه هاشون هستن، یه ذره فضای روشن فکری دارن، بچه هاشون رو میفرستن با این عنوان که ماهی تو دریا بزرگ میشه. همیشه این توی خانواده من بوده، به ترکی البته، نه به فارسی، همینطوری بوده. بنده تا اول دبستان که رفتم مدرسه، در دبستان ویژه خیابان پیچ شمیرون، خیابان درختی، مدرسه بنده اونجا بود، کلاس اول و دوم دبستان، مدرسه مختلط بود و من کلاس اول و دوم دبستان رو اونجا خوندم. مادر من آدم اقتصادی بود، خیلی حواسش جمع بود، خونه خریده بود به نام خودش و یکی از درگیری‌های پدر و مادر من همون مسکنی بود که ما توش بودیم، که اونم تو پیچ شمیرون بود. عمه من با آیت الله انواری که از مشاهیر قم و اینا بود ازدواج کرده بودن و ایشون شوهر عمه من بودن و خیلی تو خونه ما رفت و آمد بود از ایشون. در
عمه هم که آیت الله انواری که الان هم من
نه خیر الان فوت کردن، ولی جزء مشاهیر بودن، واقعا از همکلاس های آیت الله خمینی بودن، درست همسن ها. اینطوری من خیلی خوب یادمه که خب تو بحثای جدی نبودم، ولی خوب یادمه که آقای انواری اومدن پدر من ازشون خواستن که یه استخاره بکنن که ما بریم اردبیل یا در تهران بمانیم. خوب یادمه تابستونی بود و نمیدونم نشسته بودیم و اینا، یه قرآنی رو بردن و آقا باز کردن و فلان و اینا، یه دوزاری هم وسط همون گذاشتن، گفتم مبارک بریم. ما برگشتیم اردبیل، کلاس سوم و چهارم دبستان، بنده اردبیل در مدرسه جعفر اسلامی درس خوندم. در خانواده پدری من از قدیم، نه که گفتم خانواده خیلی قدیم، کتاب‌های خطی بسیار بسیار نفیسی وجود داشت. از میرآماد شاید مرقع‌های مختلف، و یکی از تفریحات من این بود که خونه ما، اینو توضیح بدم، اندرون بیرون بود و خیلی بزرگ، یعنی خود محبت حیات یه 2000 متری بود، حیات مرکزی همونجور قاجاری، هر طرفی یکی از عموهام یا عموهام زندگی میکردن و مخصوصا تابستان ها خیلی خوش میگذشت، چون اونها هم مهاجرت کرده بودن، مثلا عموم از تبریز میومد، عموهام از تهران میومدن، تابستان ها به ما خیلی خوش میگذشت. صبح بازی میکردیم، نمیدونم رژه میرفتیم، خیلی فضای صمیمی واقعا. حالا گفتم بهتون که یکی از تفریحات من این بود که مثلا میرفتم پیش عموم، میگفتم گلستان سعدی رو، که یکی از گلستانهای سعدی عبدالمجید درویش تو خانواده ماست، که دوتا دونم بیشتر نیست، یکیش لندنه میدونم قطعا، یکیش تو خانواده ماست، همونجا بده ببینم. مثلا ناز میکرد برو دستتو بشور، وضو بگیر، اینجوری بکن اونجوری بکن، بعد میذاشت جلوی من خودش ورق میزد.
نشتش مالو بود یا تصویب و اینام داشت؟
تصویرهای خیلی کمی داشت، ولی خط فوق‌العاده، واقعا یه جلد سبزی داشت، هیچ وقتی اصلا جزو خاطرات زیبای دوران کودکی من. یا مثلا مرقع‌های مختلف رو یادم، مثلا یکیش دست عمم بود، اما هم بیشتر رفته بودن سراغ نقره و نمیدونم وسایل اشرافی اون دوره رو جمع کرده بودن، اما یه مرقع بسیار زیبا از میر عماد یادم دست عمم بود، که باز من رفته بودم خواهش میکردم و یه قرآنی که دست پدرم بود، دو تا قرآن، یه قرآن مسافرتی، یه قرآن بسیار نفیس که هنوزم دارم، به پدرم جرأت کردم بگم در 12 سالگی که میذاری من اینو ببینم یه بار بکشم. اونم هی غر زد و فلان و این ارزش داره فلان اینا، اونم دوباره نشست خودش باز کرد و من از روی اون یه کپی کردم، یادم هم خطش رو کپی کردم هم تصویباش رو کپی کردم و خیلی حس خوبی داشتم، خیلی خیلی خوب. قابل توجه که خونه ما هم ارسی بود و ارسی های رنگی، تابستون ها باور کنید ما تو اون تالار که میخوابیدیم، مثلا بعد از غذا همه خانواده همجوری یک میخوابیدیم، من با انعکاس نور خورشید توی این شیشه های رنگی و صدای گنجیش، این هم چیزی که از بچگی خاطرمه، یعنی همیشه من با رنگ یه جوری عجیب بودم و دوست داشتم خیلی زیاد. اما به شما بگم که در خانواده من به یک دلیل بسیار عمده به من میگفتن دکتر، یعنی قرار بود که من دکتر بشم. چرا؟ پدر من بزرگترین پسر وکیل رعایا بود و در اون دوره و به خاطر فکر فئودالیتهی که وجود داشت نمیخواستن ثروتشون از خانواده ها بره بیرون و قومی ازدواج میکردن. ازدواج پدر من که خیلی مطلع نیستم چطور بوده، در 19 سالگی با یکی از این وکیلی ها بوده که پدر من خوشش نیومده، ولی جرأت نکرده به پدرش بگه و فرار میکنه میاد تهران، یعنی میخواد خلاص بشه در واقع از این جر. این قبل از حمله دموکرات ها به آذربایجان بود. وقتی که پدرم میاد تهران دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، یا یکی دوتا ازدواج ناموفق میکنه، ولی برادراش که کوچیکتر بودن همه صاحب پسر و دختر و اینا میشن. پدر من در سن 53 سالگی با مادرم ازدواج میکنه و چون میبینه که همه اینا یه وارثی دارن، آقا اصلا میگه من با تو ازدواج کردم که احمد دامی بیاری. یه ذره طنز داره ولی جالبه که اولین تلاششون یه دختر میشه. حالا چجوری اسم خواهر من میشه هلن. ببینید بازم تغییر تفکر جالبه. این نه که مشروطه چی بودن، اصلا یه روشنفکری مادر من داشت. اون موقع یه فیلمی اومده بره ما هلن خدای تروا، این از اسم هلن خیلی خوشش میاد. پدر من میگه بابا فاطمه زهرا. حالا جالبه اسم خواهر من فاطمه هلن وکیلی اردبیلیه، باور کنید تو شناسنامه. ببینید این ریشه داره ها، ریشه همون مشروطه چی و مستبده که یه جوری تو اسم بچه هم اومده. تلاش دوم بازم یه خانم، دختر خانمی میشه که اون موقع شاهنشاه آریامهر با فرح ازدواج کرده بوده، همه اسم دختراشون رو میذاشتن فرح، اونم اسمش میشه فرح وکیلی اردبیلی. تا اینکه احمد آقا میاد، احمد آقا میاد و دیگه جشن، یعنی از خواهرای من توی بیمارستان عکس نیست، ولی حالا اینا رو به شما میدم، عکس پدر بنده و مادرم و نوزادی به نام احمد وکیلی توی بیمارستان گرفته شده. بابام هم قشنگ معلومه مسته، خیلی خوشحال. خلاصه که احمد آقا میاد، بعد میگه این که خب احمد آقا من نمیشه، باید یه همبازی داشته باشه، که بازم میزنه دختر میشه، بس یه دونه پسر در اون خانواده شکل میگیره و همش بر اساس اینکه بنده به دنیا بیام، از این نظر خیلی آدم مهم میام. و همون خاطر از اون بچگی به من میگن که باید دکتر بشی، شما حتما باید. واقعا دکتر میگفتن داییام و اینا، میگفتن دکتر، من برمیگشتم، اصلا اسممو نمیگفتن. اما اینو گفتم برای اینکه بدونید من اگر یه زمانی واقعا جرأت میکردم بگم نقاشی درجه دو بود، من باید دکتر میشدم. بر اون اساس اصلا راهنمایی و نمیدونم طبیعی خوندن و اینای ما بر اون فضا شکل گرفته بود. به هیچ وجه من جرأت نمیکردم که نقاشی بکنم. پدرم خب من تنها پسر بودم، خیلی هم منو دوست داشت. آها، چطور شد که ما برگشتیم؟ پس ما 2 سال در اردبیل بودیم. خواهر بزرگ من همون فاطمه هلین وکیلی فوق العاده آدم قرتی و میخواست بروز باشه، از دخترم ماشین عقب نیفته. ریاضی هم دوست نداشت. اما سال 1348 برای خانم ها در اردبیل رشته ریاضی وجود نداشت. بهانه کرد که من میخوام ریاضی بخونم، باید بریم تهران. مادر منم طرفدار اونو، خلاصه برگشتیم اومدیم تهران. پس من 3 و 4 در اردبیل خوندم، 5 دبستان، برگشتم تو همون خونه مادری که پیت شمرون بود و اسم دبستان متاسفانه یادم نیست. اما مهمتر از همه این بود که من 5 و اول راهنمایی رو در تهران، اول راهنمایی رو در خوارزمی خوندم، خوارزمی میدان بهارستان، یادم از خیابون صفی علی شاه میرفتم پایین و برمیگشتم. اما کلاس 2 راهنمایی اومدم نیاکان، یک مدرسه بود اونم توی پیش شمرون. معلم هنر ما یک شخصی بود به نام حبیب درخشانی، برادر همین رضا درخشانی، دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و شروع کردیم منو تشویق کردن، تشویق کرد، من کار کردم. حالا تو کلاس هنر اون موقع همه شلوغ میکردن و اینم آدم منضبطی نبود و اینا، فقط ما یه ردیف بودیم که اون دوتا دیگه هم به هوای من در واقع کار میکردیم و مؤدب بودیم. اون یه روز به من گفتش که پسر جان بیا برو هنرستان، هنرستان همین اول تنکابونه. بعد مگه من جرأت میکردم به پدرم بگم؟ ولی مادرم بیش راحت تر بودیم باهاش، واقعا به خاطر همون فضا خیلی راحت تر بودیم. من به مامان گفتم مامان معلممون خیلی اون کتابایی رو که می آورد از دانشکده همیشه دستش بود یه جورایی به من میداد، من می آوردم خونه ازش کپی میکردم. من خیلی خوب یادمه که مثلا دیواری داشتیم که طراحی لئوناردو داوینچی رو من کپی کرده بودم و میزدم به دیوار، هم پوز میدادن که بله پسرمون ببینه چن خوب نقاشی میکنه فلان. یه روز مادرم گفتش که برو ببین پدرت چی میگه. رفتم پیشش، دیدم کشتر برش پوشیده و کراوات زده. گفت بیا بریم ببینم این هنرستان چی میگی. من یه حوردم نکنه مثلا راضی شده که من هنرستان برم. دستشو گرفتم و آدرسش هم همون آقای درخشانی نوشته بود و دادم بهش. هیچ جای دوری هم نبود، یعنی خیابان کوچه پیر جمالی 2 کوچه از چیز بود، خیابون شریعتی بود میومد بالا، تنکابون ادامه اون بود، یعنی به فاصله 10 رسیدیم ما بهش. ساعت مثلا 10 ما بین 2 زنگ آقا رفتیم تو، دست من تو پدرم رفتیم تو. اگر هنرستان هم رفته باشید 2 پله میخوره میاد یه حیات داره این طرف اون طرف، بعد ساختمون شروع میشه. آقای انبار تا اومدیم تو یکی از بچه ها فوش خیلی رکیکی داد به یکی پسر دیگه. باور کنید ها، از همونجا برگشت دیگه. اصلا من آب شدم دیگه، واقعا دنیا رو سر من خراب شد. خیلی رکیکا هنرستان هم اون موقع آدم های بچه درس نخون و اینا واقعا میرفتن یه جوری یا اینجوری به نام اینجوری بود دیگه. امید من ناامید، واقعا انگار دنیا سرم خراب شده. و گفت اینجا دارم بیبی چه فوشی میده، تو اینجا میخوای درس بخونی؟ بیا 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 برو. خلاصه برگشتیم، برگشتیم سوم راهنمایی از پیچ شمیران. مادر من آدم اقتصادی بود، اینو بفروشد، یه وامی رو به نام پدرم گرفته بود ولی خونه به نام این شد، اومدیم قیطریه. یعنی اینم یه چیزی بود دیگه، همه میخواستن از جنوب شهر بیان شمالش. اومدیم کلاس اول و دوم دبیرستان رو من در دبیرستان جم آیدن آقا داشته، اونجا درس خونده، این عباسی کیارستمی اونجا بوده، خیلی اونجا درس خونده واقعا بچه شمرون، یه فضای خاصی داشت. من اونجا رفتم توی همون چیزای بعد از درسام واقعا میرفتم، یه بخش هنری داشت اونجا نقاشی میکردم و اونجا من بارها نفر اوله نمیدونم استان تهران شدم و منو پرستادن رامسر. یادم اونجا پدرم موافقت نمیکرد که من برم رامسر، باز مادرم واقعا وساطت کرد توی رامسر، اثر خیلی زیاد. اولین لغت مارکسیزم رو من اونجا شنیدم، اولین، توی کلاس طراحی. یه آقایی بود که اصلا نمیدونم کیه، هیچ دیگه ندیدمش، ولی میگفت تو چجوری فکر میکنی، تو چجوری فکر میکنی. یکی از بچه ها گفت تو چجوری فکر میکنی، گفت من مارکسیستم. اولین بار اصلا مارکسیزم اونجا به گوش من بود. با یه دختر خیلی جالبی آشنا شده بودم به نام مهناز حاجی جعفری که خیلی خوب شعر میگفت اون موقع. با اون وقتی برگشتیم تهران، با اون رفتیم نمایشگاه سهراب سپهری رو دیدیم توی گالری گالری سیحون. یه فضای آروم آروم روشنفکری افتادیم توش و شروع کردیم به کار کردن. یادم یکی دو تا بهایی بودن از همونجا اومده بودن، یعنی یکیشون که بسیارم خوش می نوشت و برادرش، منو با موسیقی کلاسیک آشنا کردن به طور جدی. دیگه من موسیقی کلاسیک گوش می کردم، فضا کاملا روشنفکری شده بود دیگه، ولی من هنوز قرار بود دکتر بشم. تا سال 1356، 13 مرداد 1356 که پدر من فوت کرد و من گفتم من میخوام نقاش بشم. فضا هنوز خیلی سنگین بود، نمیتونستم اینو عنوان بکنم. خواهر من گفت نقاش اینا رو نگو، هنوز روح بابامون اینجوریه، تو باید دکتر میشدی، بیا مهندس شو، بیا با کنکور طراحی صنعتی بزن. و من نفر چهارم کنکور سال 1358 شدم در رشته طراحی صنعتی، وارد دانشگاه شدم. دانشگاه 6 ماه دورمون عمومی بود.
کدوم
دانشگاه؟ دانشگاه هنرهای تزیینی، الان شده دانشگاه هنر. انگاری که تیری از کمان کشیده باشند، بنده شروع کردم طراحی کردن. بی اقراق روزی 18 ساعت، 15 ساعت، 14 ساعت. پورتره‌هایی از خودم دارم که اینقدر طراحی کردم چشم گلمژه داره و من بازم کار کردم، گلمژه هم هست. یا آنتراکت دیدین، گفتم بنده در پاییز سال 1358 وارد دانشکده هنرهای تزیینی شدم. اون موقع این طرح دانشگاه فارابی مطرح شده بود. بله، بنده در پاییز 1358 وارد دانشکده هنرهای تزیینی شدم. خب فضای انقلابی اون موقع رو شما تصور بکنید، و بهمن بروجنی شده بود رئیس دانشکده تزیینی. اون دوره، یعنی قبل از انقلاب، یک طرحی به نام دانشگاه فارابی مطرح شده بود. دانشگاه فارابی میخواست اینا رو اجماع بکنه، دانشکده سینما رو، دانشکده تزیینی رو، خود فارابی یه تمایلاتی به آرشیتکتی و اینا داشت، اونو موسیقی رو میخواستن اینا رو تجمیع بکنند که بعدن هم شد به نام دانشگاه هنر شد، ولی دانشگاه فارابی دیگه شکل خودش رو از دست داد. میخوام بهتون بگم که بهمن بروجنی که از نظر من آرتیست خیلی بزرگیه، کاشکی واقعا نمیرفت از ایران، رئیس دانشکده بود و خب چون انقلاب شده بود بسیاری از طرح‌های قدیمی هم متوقف شده بودند. زمان قبل از انقلاب، الان هم شنیدم هست، منتها خب این وقفه به این بزرگی اتفاق افتاده، معمولا هنرجوهایی که خوب بودند آسیستان می شدن، آسیستان استاد می شدن. برای اولین بار تعداد کسانی که هنرجوی هنر شده بودن، هم پارتی بازی دربار و اینا قطع شده بود، هم واقعا بر اساس توانایی هاشون اومده بودند و تعداد زیاد بود، 60 نفر نمیدونم هر گروهی 60 نفر، و اینها بر اساس سیلابس های درسی قبل از انقلاب باید 6 ماه کار میکردن، با هم کار میکردن، کلاس طراحی میگذروندند. از اونجایی که تعداد بچه هم زیاد شده بود، دانشکده تزیینی انبار تالار رودکی بود، اکسسوار تالار رودکی بود و دکورها و اینا میمد تو دو تا سوله بزرگ در دانشکده تزیینی. اصلا به کمک بچه ها این وسایل رو بردن بیرون و یه جایی فراهم کردن که این مثلا 60-70 نفر شروع بکنن به کار کردن. بهمن بروجنی 4 نفر رو به عنوان آسیستانت عنوان کرده بود که بیان کار بکنن. یکیش ایرج اسکندری بود که معرف حضورتون هست، یکیش حسن کیوان بود که الان استرالیاست و بیشتر کار معماری میکنه، یکیش عباس یزدی بود که الان در دانشگاه سوره چاپای دستی درس میده، و یه شخصی بود به نام حسن صفا. آقای حسن صفا توی زندگی من خیلی تأثیر داشت، خیلی زیاد. از شاگردان شهاب موسوی زاده بود و ایشون به لحاظ محبت، انسانیت و اینکه منو خیلی خوب میفهمید، من کارام میبردم پیشش نشون میدادم، بعد برای اینکه منو تشویق بکنه برد پیش استاد خودش، بعد با بهمن بروجنی بیشتر آشنا کرد و آقای بروجنی هم منو با الخاص آشنا کرد و خب یک کمی شاخص شدم در همون ماهای اول. واقعا دیدن که من جدیتر از همه دارم کار میکنم. یکی از خاطرات بد زندگی من هم مرگ آقای صفاست که ایشون خیلی دوست داشتن که برن فرانسه یه دوره‌ای مثلا کار بکنن و توی تصادف رانندگی ایشون فوت کردن. خیلی تأثیر بدی روی زندگی من گذاشت و خیلی از خاطراتم مخدوش شد و خیلی ناراحت شدم. به هر جهت ما توی اون 6 ماه متوجه شدم که این طراحی صنعتی که خواهرم بر اثر فضایی که توی خونه ما وجود داشته واقعا به درد من نمیخوره، ولی باز جرأت نکردم به خونه بگم، ولی رفتم توی آموزش و تقاضای تغییر رشته به نقاشی رو دادم. سال 1358 اون موقع توی دانشکده های هنری سفرهای هنری هم بسیار رایج بود. بازم یکی از چیزایی که روی من خیلی تأثیر گذاشت یک مسافرتی بود که دانشجوها به همراه آقای بهمن بروجنی و مرحوم روح بخش ما رو بردن از این طرف، از آمل و بابل رفتیم تا مازندران رو رفتیم، از رویان رفتیم تا کودیر، یه دهی بود که بسیار زیبا بود، اونجا کار کردیم. حمید پازوکی هم یادم با ما بود. و از این طرف اومدیم رشت، از رشت یه شب توی استانداری خوابیدیم و چقدر خندیدیم و کار کردیم و برگشتیم تهران. توی دانشکده یه نمایشگاهی گذاشتیم که باز همه اینا میدونید مثل بمب من میترکیدم دیگه. برای اولین بار نمایشگاه میذاشتم، کار بچه‌ها رو میدیدم، توانایی های خودم رو پیدا کرده بودم. و وقتی ترم دوم شروع شد، ترم دوم در واقع میشه بهار 59، یعنی ثبت نام کردیم بهار 59، انقلاب فرهنگی شد. و حالا هم تغییر رشته من مونده، هم اصلا همه دانشگاه ریخته به هم، تظاهرات هر روز، کتککاری این طرف اون طرف، فضای بسیار بسیار مخدوش و ناراحت کننده ای بود که دیگه تابستون به ما گفتن دیگه نیاین، دیگه دانشگاه تعطیله. خب شما فکر کنین بچه های 19 ساله 18 ساله همه پراکنده. من اون دوره با چند تا از بچه هاش تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم کارو. یکیش آقای خسروی بود، همین خسروی، یکیش جمشید حقیقت شناس بود، یکیش کریم نصر، یکیش عباس مختار بود که الان در یوتیوبری سوئد داره نقاشی میکنه. اما این چیزی رو که به شما میگم عین واقعیته. من توی شرکت مسکن دلالی کردم، خونه نشونه این و اون دادم بتونم نقاشی بکنم. دو سال و خورده‌ای که دانشگاه تعطیل بود، یک سالش من رانندگی کردم در منظر یه آقایی که نابینا بود، هفته ای سه بار بعد می بردم اینو میچرخوندم و میومدم و تا اینکه زندگیم بگذره. با بچه‌ها تصمیم گرفتیم مثلا نقاشی در دیوار می‌کردیم، باز یه پولی جمع می‌کردیم، باز دوباره می‌رفتیم سفر نقاشی می‌کردیم. یه جوری گذشت، ولی خیلی سخت گذشت، خیلی خیلی سخت گذشت. اما شما فکر کنید سال 62 دانشگاه دوباره باز شروع به کار کرد، ولی من تو این سه سال نقاشی کرده بودم و سه سال به من کمک کرد که تو باید این راهو بری به هر شکلی که شده. هم آرمانهای انقلابی رو داشتیم، میدونید سختی برامون دیگه شده بود، درونی شده بود با همون. ما هممون یه شلوار سربازی میپوشیدیم، یه پیرم مینداختیم روش، یه کفشای جیر میپوشیدیم، 300 تومن از جلوی دانشگاه میگرفتیم با یه شاسی زیر بغلم. هممون، نه کسی میخواست مثلا یه پولی در بیاره، نه میخواست، فقط نقاشی، فقط و فقط نقاشی. کاغذ کاهی وب میرفتیم پاکستانی روزای پنجشنبه، اینو باش هم کاغذ لفاف هم این کاغذ، ارزون ترین کاغذ بود. میرفتیم زهیرالاسلام، اول آشغالا رو جمع میکردیم با یه کاتر میبریدیم، بعد حالا مثلا پولی داشتیم یه مقدار کاغذ میخریدیم میومدیم طراحی میکردیم. در این مدت سال 60 تا 59 تا 60 که واقعا اون اتفاقات وحشتناک افتاد، مجاهدین گلوله بارون میکردن، مردم میکشتن یا برعکس، که ببینید شما تصور کنید که من 20 سالم بود، با چه آرزو، چه آمالی، چه عشقی واقعا کار میکردم. من یادمه که شهاب موسوی زاده یک کلاسی توی خیابون اول ویلا داشت. من به چشم خودم مرگ کسی، یه دختری رو دیدم که زدن کشتنش. دیگه مثلا یه ماه واقعا حالم بد شده بود. خیلی فضا شما باید یادتون باشه توی اتوبوس ها رو آتیش می زدن، نمیدونم بچه ها رو. من دوستی رو به خاطر دارم که البته هنرمند نشد، ولی یه مداد شمی تو جیبش بود رفت زندان. گشته بودنش صبح زود، گشته بودنش، فکر کرده بودن حالا کسی میرفت اونجا چجوری در میومدم، یا اوضاعی بود دیگه، یا برعکسش خیلی فضا سیاه، از اون طرف جنگ، اصلا خجالت میکشید. مثلا دوست آدم رفته بود جبهه، به خدا سه روز بعد میگفتن که مرده، شهید، کوچه به نامش میشد. آدم میگفت خب برم جبهه، که رفتم. یعنی فضا اینطوری بود که انقدر جامعه متشدد بود و تأثیر میگذاشت، عکس العمل ها زیاد دست آدم نبود. حقیقت آنچه که من ایمان دارم بهش این که من عاشقانه دنبال نقاشی بودم، عاشقانه واقعا بوی رنگ رو نمیشنیدم، نمیخوابیدم، هر شب یه پورتری میکشیدم از خودم تو اون تعطیلی‌ها. صبح بیدار میشدم، اگر کار خوب بود روز من خوب بود، اگر بد بود دیگه نمیرفتم بیرون، چون میدونستم هر جا برم دعوام میشه، حالم گرفته میشه. اینطوری
مربی هم داشتین تو این دوست
دوستا؟ اینو میخوام عرض بکنم، همون آقای صفا و رضا درخشانی که هر دوتاشون تو نیاوران بودن، و مرحوم الخاص که خونهشون روبروی مجلس بود. من کارامو میبردم پیش اینا، نشون میدادن، اشکالاشو میگرفتن، میومدم. یا با آقای الخاص همینطور. تو همین دوران آقای الخاص میدونید یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین معلمین و نقاشان این چند دهه اخیر هستند. آقای الخاص به من گفتش که پسر تو طراحیت خوبه، برو جنوب 1000 تا طراحی بکن، که تو این کتاب چند تا نمونش رو میبینید. کتابای کاغذای A4 453 تا بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، این بسته هایی که برای تایپ و اینا بود. من یادم دوتا خریدم، بعد گفتم خب الخاص گفته 1000 تا، یه نصفه دیگه هم خریدم که حتما بشه 1000 تا. با اتوبوس رفتم بندر شاه، بندر شاپور، شاپور الان چی شده؟ حالا بله، بندر شاپور. من جاده ساحلی رو ده به ده شروع کردم طراحی کردن. اتوبوس، مینیبوس های کوچیک سوار می شدم، مثلا می اومدم بندر کنگ، بندر بوشهر، همین جایی که الان شده نمیدونم پارس و اینا، همه اونا رو من ده به ده. در بندر بعد از بندر کنگ یه بندر کوچیک دیگه هست، یادم 1000 تا تموم شد.
گناوه
بله، گناوه تموم شد سال 1360، یعنی تاریخش هم ببینید همون سال 60، همون پورترهای سیاه چرده هایی که از جنوبی ها کار کردم. حالا اینم شاید بد نیست بدونید که دیگه انقدر پولم کم شده بود که مطمئن باید می شدم میتونم برگردم. رفتم بلیط اتوبوس گرفتم، ولی دیگه نتونستم مسافرخونه بمونم، تو کیسه خواب کنار ساحل خوابیدم و صبح از سنگینی سایه یه معتاد بیدار شدم که داشت دوربین منو میدزدید. دوربینم هم برده بودم میدزدید، یعنی این نمیتونم بگم بدزده مدیون میشم. گفت من الان نیم ساعت اینجا میگم که اینو بردارم یا بر ندارم، تا که بیدار شدی گذاشت و رفت. خلاصه اومدیم و تهران و کارا رو بردم پیش الخاص، و واقعا برای هر کدومش 1000 تا نگاه کرد، جدا کرد، دستبندی کرد، گفت اینا خوبه، اینجوری ادامه بده. و واقعا با مهربانی خیلی زیاد، بدون کوچکترین توقعی، بدون اینکه من مثلا حتی دستم یه شاخه گل ببرم یا پولشو داشته باشم، میدونست که ما مثلا فقط عاشقانه داریم کار میکنیم. یا مرحوم حسن صفا که خیلی خیلی مرگش روی ما تأثیر گذاشت، ساعت 3:30 شب یه معلم تا 3:30 شب بگه حرف بزنیم، کار بکنیم، پورتره کار بکنیم، بعد بیایم. هیچ ممانعتی نداشت. یا آقای درخشانی، رضا درخشانی واقعا خیلی محبت میکرد به بچه‌هایی که هیچ کس نبود دیگه، هیچ کس. تا اینکه سال 62 دانشگاه بازگشایی شد. خب سفرهای ما با همین آدمایی که گفته بودم یه ذره منسجم‌تر ادامه پیدا کرد، چون دانشگاه رفته بودیم. جمشید حقیقت‌شناس اینا دانشجو نبودن. سال 62 باز یه اتفاق خیلی عجیبیه که توی تاریخ تجسم ما خواهد موند، این رو مطمئن باشید. 3 سال دانشجو نگرفته بودن، تعطیل بود دیگه. 3 سال دانشکده هنرهای زیبا سال 62 اولین امتحان رو گرفت. در نتیجه بسیاری از بچه‌ها پشت در دانشگاه بودند. از اون دوره‌ای که وارد دانشکده هنرهای زیبا شدند و وارد دانشکده تزیینی شدند، 99%شون نقاشان به نام هستند. چون تجمعی بود، یهو می‌خواست یه فضایی دوباره باز بشه. مهرداد محبلی، معصوم مظفری، جمشید حقیقت‌شناس، احمد نادلیان و و و خیلی، یعنی الان احمد خلیلی فر، خسرو خسروی، همه اینا ها ببینید الان نقاشه گنده این، همه اینا تو یک کلاس بودند. متوجه این؟ اینم یکی از مسائلی که به نظر من تو فضای تجسمی باید بهش توجه کرد که چطور شد یه اونقدر نقاش خوب اومد بیرون. سال 62 دانشکده باز شد و سفرهای ما ادامه پیدا کرد. اون موقع بهمن بروجنی معلممون بود و ما اونو انتخاب کرده بودیم. من یادمه یه دوره‌ای هم با مهدی حسینی کار کردم، اما خودم تصمیم گرفتم که با بروجنی کار بکنم، چون تمایلات ذهنی من بیشتر به الخاص و بهمن بروجنی نزدیکتر بود. حتی یادمه دانشکده ما رو انتقال داده بودن به هنرستان موسیقی در خیابان کاخ جنوبی و بچه های نقاشی اونجا کار میکردند. دو تا طبقه بود، طبقه که مهدی حسینی کار میکردن میگفتن خب از آتلیه مدرنه، میرفتیم پایین آتلیه آقای بروجنی بود که میگفتن خب بله وارد قرن 18 شدیم، که البته از نظر من غلط بود، ولی بالاخره این دو نهله فکری بودند. تو همون دوره ها آقای بروجنی خیلی بیشتر منو با آقای الخاص نزدیک کرد، ولی آقای الخاص رفتن آمریکا یه چند سالی بودند که دیگه توی دانشکده چند تا نمایشگاه طراحی داشتم، خیلی کمک میکرد که منو بیشتر بشناسند یا مثلا بدونن که من آدم جدی هستم تو حوزه تجسمی و نقاشی. من سال 1366 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و از سال 1365 در برای اینکه امرار معاشی داشته باشم و بتونم ازدواج بکنم وارد کیهان بچه ها شدم و اونجا شروع کردیم به کار کردن. قبل از ما احمد امین نظر اونجا کار کرد، بعد رفت آلمان، اما همون موقع محمد علی بنی اسدی رفته بود هلند که بمونه، یا نتونسته بود یا خوشش نیومده بود، برگشت و یه جمعی از تصویرگران در کیهان بچه ها شکل گرفت که اینم یه سهم مهمی از زندگی منه. کریم نصر، من، علی خدایی، فریبا افلاطون، اکبر نیکانپور، بنی اسدی، ما 6 نفر اونجا بحثای خیلی جدی راجع به تصویر میکردیم. تازه فارغ التحصیل شده بودیم و اون دوره تا سال 1369 که من اون جایزه بلونیا رو بردم، یکی از مهمترین بخش‌های تصویری کودکان در کیهان بچه ها شکل گرفت. بعد اون موقع آقای بهمنپور اینا اومدن از تصویرسازی های سبکی که رایج بود، حالا اسم نبرم بهتره، که کیا بودن و حسنی به مکتب نمیرفت و اینا رو جلوشو گرفتن و کارا رو بیشتر به بچه هایی که جدیتر فضای تجسمی رو توی حوزه کودکان رو دنبال میکردن تشویق کردن، بیشتر اونا به ما کار میدادن. از اون دوره شاید 100 تومن کتاب دارم که تصویر سازی کردم. بله بله. اون موقع ببینید یه سری کتابایی بود، حسنی به مکتب نمیرفت و اینا، میدونید تصویرگراش و اینا کیا بودن، خیلی خیلی عام. حالا دیگه چیز چون اسم بردیم زیاد چیز نکنیم، ولی بهمنپور واقعا هم با برگزاری بینال تصویرسازی در موزه معاصر سال 68 و 70 تأثیر گذاشت روی اینکه فضای تصویری ما سطحش بالا بیاد. واقعا اون موقع دورانی بود که کیهان بچه‌ها تأثیر گذاشته بود، یعنی اومدن سراغ ماها، هی به ما کتاب میدادن که کار بکنیم، و همون موقع بود که بچه‌ها شروع کردن دیگه به بولونیا کار فرستادن. الان انجمن تصویرگران سابقه شو ببینید، اولینا ماها بودیم که این کارو کردیم. این بخش درآمدی زندگی من بود که مثلا میتونم بگم از این 100 تا کتاب واقعا 15 تاشم خیلی قبول دارم، ولی بیشتر زندگیمو میچرخون. اما از یه لبلی پایین‌تر نمیومد، اونجا دعوا میشد همونطور که گفتم، واقعا میگفتن که خوب نیست، تلاش بکنید عوضش بکنید. و بحثای راجب ترکیب بندی، راجب رنگ، راجب این که مثلا کودک باید حتما رنگ شاد داشته باشه نداشته باشه، اینا رو واقعا به طور جدی با هم دیگه بحث میکرد.
و در کنار شما نقاشی هم میکرد؟
بله دیگه، من اصلا نقاش بودم، اونو یه سهم کوچکتری رو گرفته بودم.
حتی نمونه این کتاب رو اگه داشته باشیم باید بگیریم، حتی شکس بگیریم.
این من متاسفانه آدم مرتبی نیستم، ولی همه این سابقه توی انجمن تصویرگران هست، همه ها، یعنی همه اینا رو خوشبختانه خیلی خوب آرشیف کردن. من تلاش میکنم بگم، حتما میکنم.
وقتی میگیم تصویرگری کردم مثلا 10 15 تاشو واقعا قبول دارم، 10 15 تا رو خود ما یه نسخه داشته
باشیم
که
بله حتما. بله خب
بعد از اون دیگه بگید تا حالا دیگه مسیری که طی کردید
جش...
رو خودتون بگید.
راجب
ببخشید قبل از اینکه بگید، دیگه از کودکی اینا خاطرات خاصی رو ندارین؟ یا مثلا تو دانشگاه خاطره خاصی، مثلا فضای مثلا با همکلاسیاتون، شیطنت ها، چه می‌دونم استاد ها، یه جب اون فضای عمومی اونجا رو که تبدیل بشه به یک نقاط
شاخص. ببینید من راجب خب من 3 سال کار کرده بودم، دانشگاه باز شد، خیلی رفته بودم دنبال کار و کاسبی، نه اینکه من نرفته باشم، ولی عمده کار من نقاشی بود. من همون که رانندگی که به شما میگم اصلا این شفاف یادمه که جلو رنگ فروشی رد میشدم مساعده میگرفتم، میگفتم مثلا یه اون موقع رنگ وینزور 10 تومن بود، مثلا حقوق من 300 تومن بود، میگفتم مثلا 30 تومن بده من 3 تا رنگ بخرم. اینجوری همیشه باز انبار میکردم و نگه میداشتم. و میخوام بگم همه اینا در جهت این بود که من نقاشی بکنم. واقعا فاصله گرفته بودم با کسانی که برگشته بودن. این یکی از خاطرات زندگی منه که من تو کلاس مهدی حسینی یک درسی به نام پورتره از خود داشتیم، اوتو پورتره داشتیم، من پورتره رو کار کردم، اینقدر هم از بچه های دیگه جدی کار کرده بودم و اینقدر فاصله داشتم که مهدی حسینی به من گفت تو یه نمره بده من یه نمره بدم، به خاطر اینکه خجالت نکشم ازت، اینقدر فاصله داشتم. متوجه شدین؟ یعنی میخواست اینجوری منو تشویق بکنه. یا سالهای 61 62 63 تا 64 اینقدر ما در انزلی سپاهی گذاشتیم و کار کردیم دیگه شده بود طبیعی. یعنی بلا شک اینو من مطمئنم که کسی از اون دوره خاطره داشته باشه میدید که آها دلیلم داشتیم، ما پول که نداشتیم. جمشید حقیقت شناس یه خونه خیلی کوچیکی پدرش روبروی دهکده که اون موقع واقعا خارج از شهر بود داشت و ما دائم میرفتیم اونجا، دائم هر موقع که امکانشو داشتیم واقعا میرفتیم اونجا، میرفتیم توی شهر انزلی سپایه میذاشتیم. اینقدر این کار تکرار شده بود، اون جزیره قلمقوده، نمیدونم کنار پارک، کنار دریا، اینقدر این اتفاق افتاده بود. اینم جزو خاطرات خوب منه که یعنی کسی تعجب نمیکرد که اینجا دارن نقاشی میکنن، در صورتی که همون کار رو توی اردبیل کرده بودیم 500 نفر آدم جمع شده بود که دارن چی کار میکنن. میخوام بهتون بگم که اینم جزو خاطرات خیلی خوب. یا یه بار که این اصلا نمیدونم بگم یا نه، چون اسم یکی مطرح میشه و اون عزیزه، همینجوری چیز بگم. یه بار یه توهینی به من شد که مثلا برو چوپونیتو بکن، تو رو چه بهونه. من یادم اینقدر طراحی فرش کردم که دانشگاه تعطیل شد، چون اون موقع کسی جرئت نمیکرد پاش روی طراحی بذاره. متوجه هستی؟ اون موقع کسی واقعا این احترام بود، الان اینجوری نیست. الان از این کسی طراحی نمیکنه. میخوام بگم فرش کردم من دانشگاه رو، دانشگاه ریخ به هم. بعد هی هی میکردم که گوسفندام یا علی. متوجه شدین؟ یعنی این یه جوری جوابی بود به اون توهین معلمی که به من کرد که اگر من اینا هم گوسفندامه. من جدا یه خاطره بود، نمیدونم باشه یا نباشه.
حالا یه مسئله که وجود داره راجع به اون فضا، ما شنیدیم که آقای الخاص به هر حال یه دیدگاهی داشت یا قبل از انقلاب دو دیدگاه بود. یه دیدگاهی که خیلی فرق داشت، اونو میگفتن که داره حمایت میکنه، خیلی نگاه داشت به در واقع اروپا و امریکا،
محسن وزیر مقدم،
یه نگاهی که الخاص پیدا کرد.
بله بله،
خیلی تاکید داشت در واقع
تر فیگوراتی، بل هنر اجتماعی، هنر معترض.
من خیلی آقای بروجنی برام سواله که چرا آقای بروجنی شد رئیس؟ آیا ایشون هم جز این نقه بود یا دیدگاهشون چی بود اون موقع؟ و چون من میدونم که مثلا خانم شرف جهان میگفتش که ما رفتیم استادا رو خودمون انتخاب کردیم، برداشتیم و بردیم. یکم دارم میخواد راجع به این داستانم بگید، چون شما هم دقیقا وسط این قضایا بودید.
بله دیگه، همدوره اونا.
راجع به این نهله ها و این نگاه ها و اینکه اون موقع آیا واقعا غالب اینا بودن نبودن و آیا اون کسایی که نگاه داشتن به هنر اروپا.
بله، حالا جالبه ببینید، دو تا دانشکده بود دیگه، یکی هنرهای تزیینی بود، یکی هنرهای زیبا. انقلاب و فضای انقلابی اون دوره، محمد رضا لطفی شد رئیس دانشکده هنرهای زیبا، بهمن بروجنی شد رئیس دانشکده هنرهای تزیینی. جفتشون هنرمند، هنرمند واقعی جدی. اون آدم یه بخش از ذهنش مارکسیستی بود، یه بخشی. یا من هیچ وقت لطفی رو واقعا به عنوان مارکسیست قبول نکردم، هیچ وقت. یعنی اولا عاشقشم، کاراشو میشناسم، شاگردش بودم و هیچ وقت من این آدمو یه آدم ماتریالیست ندیدم. اما اون موقع به این نام بود، مثل الخاص که به این نام بود ولی واقعا نبود. یعنی الخاص رو من باهاش زندگی کردم، حمومش بردم، هر جوری من با هانیبال الخاص نزدیک بودم. الخاص آدم چپی نبود، متوجه؟ یعنی ماتریالیست نبود. من هزار جا هر جایی باشه که بحث جدی بکنیم دلایلشو میگم که این آدم واقعا ماتریالیست نبود. آدم روشنی بود، معترض بود، تمایلات چپ اجتماعی داشت ولی ماتریالیست نبود. بهمن بروجنی هم همینطور. بهمن بروجنی شاگرد الخاص بود، با اون نهلهی که محسن وزیری مقدم اینا را انداخته بودن و بهش میگفتن هنر رسمی یا هنر درباری، الخاص 100% مخالفش بود. شما حتما برای اینکه ذهنیت الخاص رو بشناسید، رو در رو با آفتابش رو حتما بخونید، بسیار بسیار کتاب مهمیه، تمام اینا رو روشن کرده.
کتاب با آفتاب،
رو در رو با آفتاب، 3 جلده با آفتاب.
کی نوشته؟
الخاص. ببینید من میتونم براتون پیدا بکنم، ولی الان توی انحصار و وراثتش و اینان، یعنی تو انباره، باید بیاد بیرون. اینا رو خودش بهمون داده بود. بله، من اینو به شما میگم که الخاص نقش بسیار بسیار مهمی در تقابل با هنر رسمی داشت. یه دونه میدونید، خیلی هم آدم طنازی بود، آدم بزلگو و شوخی های خیلی جالبی میکرد. بیلاخش احتمالاً
تو نمایشگاه،
بله احتمالاً بهتون گفتن، یه کارنامه هم داره. یه کارنامه داره، اسم نقاش ها رو نوشته و نمراتی رو که بهشون داده. اینو شنیدین شما؟
بله.
این مثلا گفته درس طراحی، درس کمپوزیشن، یعنی اینجوری جدا کرده. این آدم طراحیش چنده از نظر من، شناخت کمپوزیشنش چنده، روابط اجتماعیش چنده، رابطه سیاسیش چنده، رابطه با دربارش چنده. اینجا دست رو میکنه انگار، متوجه میشین؟ یعنی میگه که اون خانم که یه ارتباطی هم با فرح دیبا درودی، خانم درودی رو مثلا طراحیشو داده 0، 0، رنگشو داده 5، رابطه با دربارشو داده 20. میدونید خانم درودی یکی از پرفروشترین ها بود دیگه. یعنی یکی از اشکالاتی که فضای تجسمی ما گرفت به شاملو این بود که چطور گفتیم ما گفتیم تو تصویر کردی، این که نقاش نیست. واقعا در حد حدود جدی که میخواستیم بحث بکنیم، شاملو نباید این حرف رو میزد، همونطور که نباید راجع به فردوسی اون حرف رو میزد. آدم با اون گندگی نباید این اشتباهات رو میکرد. در حوزه تجسمی هم واقعا همه همون گفتیم آخه مرد حسابی، تو با این عظمتت، با این شعر چرا وارد حوزه تجسمی میشی و اینقدر بی سواد؟ این است که اون چیز، اون کارنامه دقیقا نشان دهنده تفکر الخاص بود. الخاص رو در رو بافتا،
نه کارنامه
تو همون کتاب چیز هست. بله، من به شما پیشنهاد میکنم که هست، من مانیفستشو بخونید. مانیفست اینا دست جواهری هست،
خانم الهه جواهری،
اون آخر عمرش واقعا بهش رسی. من یه سیگار دیگه باید بکشم.
باشه ببین،
سیگار
یادتون نره ها.
نه
بفرم.
من لازم به ذکر میدونم که فضای دانشکده هنرهای زیبا و فضای دانشگاه تزیینی یه ذره دیگه بیشتر بررسی بشه. همونطوری که گفتم سال 62 دوباره دانشگاه باز شد. حالا نمیدونم کی حمایت کرد، ولی روین پاکباز یک کلاس داشت اونجا و همین جلسات شکل میگرفت که یه مدتی خونه های بچه ها بود، یه مدتی توی اون شباهنگ بود که همه بچه ها میرفتن اونجا توی این بحث ها شرکت میکردن. آقای پاکباز در کلاس خودش مینیاتور ایران رو به چالش کشیده بود. خب میدونید دیگه، ما یه گنجینه بزرگی از تصویر داریم، از شاهنامه شاه طهماسبی و بایسنوری و جلایری ها بود اینو، با خیلی حرف حسابی زد که من تو بینال هشتم هم همینو دنبال کردم که تأثیر مکتب هرات توی نقاشی، امروزه کردن یه ثروت تصویری که داشتیم. ولی آقای پاکباز توی کلاسی که گفتم یه آدم پشت در مونده ای که اومده بودن تو، اینا رو با اونا مطرح کرد. یه نفر دیگه ای توی دانشکده هنرهای زیبا بود که آدم بسیار موقر و جدی بود و تاریخ هنر رو خوب، خیلی خوب عنوان میکرد و کلاساش خیلی موفق بود، به نام آقای پتگر. این ما پتگر. در نتیجه این دوتا یه تأثیری روی اون بچه ها گذاشتند. این تأثیر تا اونجایی که یادم بیاد بهتون بگم، سارا ایروانی، مهرداد محبلی، احمد نادلیان، احمد خلیلی فرد، معصومه مظفری، سغرا زاره. ببینید همه اینا نقاشان، هم گفتم یه عده‌ای سغرا زاره و عده‌ای که الان خوب من به خاطر ندارم، ولی تعدادشون بیشتر از این است. اینا شروع کردن با بحث امروزه کردن نقاشی گذشته ایران، یه بحث جدی رو راه انداختن پیرو صحبت‌هایی که هر جلسه هر هفته آقای پاکباز، امام پیچ، مستمیان، اینا با هم شروع میکردن و حرف زدن، اونجا ادامه پیدا کرد. بعد نمیدونم چی شد که عذر آقای پاکباز رو خواستن و آقای پاکباز فکر میکنم واقعا از اون به بعد دیگه یه دوره در دانشگاه آزاد بودن دیگه پیبونی چیز شد دیگه، الان با زربین باید دنبالش بگردیم. به هر جهت خب در دانشگاه تهران از سال 62 بعد از بازگشایی یه همچه اتفاقی افتاد. بهمن بروجنی در دانشگاه تزیینی الخاص رو دعوت کرد. از تقابل این جریان که گفتم به قبل از انقلاب برمیگرده و صحبت محسن وزیری مقدم و هانیبال الخاص که اون موقع الخاص باز ضعیف‌تر بود ولی آدم پرشور و شری بود، طرفدار جمع میکرد. الخاص توی دانشکده با احترامی که بروجنی بهش قائل بود و اهمیت به طراحی و کار کردن و کار کردن میداد، یه فضایی رو ایجاد کرده بود که واقعا بچه‌هایی که طراحی میکردن مورد احترام بودند. و من یادم یه بحث جدی راجع به کلاژ رو از آقای بروجنی با یه تشتتی ازش یاد گرفتم. یه نمایشگاه تصویرسازی بود توی طبقه دوم دانشکده تزیینی که یه بچه یه گلی کشیده بود، یه پرنده کشیده بود و چیز چسبونده بود، پر چسبونده بود به جاش. بروجنی ناراحت که ببین چقدر نمیفهمم، چیزی رو که تو با نقاشی میتونی بکشی چون بلد نیستی میچسبونی، این باید تغییر هویت بده. و راستم میگفت، یعنی شما وقتی یک جسمی رو وارد یه بوم میکنید، اگر هویتش هویت قبلی باشه که کاری نکردید که، وقتی این تبدیل میشه به یه عنصر دیگه، در واقع یه فضای تجسمی دنبال میشه. و ما میگفتیم خب بله، خیلی عمیق نمیفهمیدیم ولی میگفتیم که بله، ما اگر قراره که ما یه دونه پرنده بکشیم باید بلد باشیم بکشیم، اگر برگی رو میذاریم و هویتش تغییر میکنه بکنیم. ببینید این یه درک دیگریست، منتها خیلی الکن حقیقتش. یعنی اونجوری این بحث اینطور نبود که ما عمیقا فهمیده باشیم. بیشتر بحث هایی که راجع به طراحی من و بنی اسدی و نصر با هم شروع کردیم به صحبت کردن، ارتباط انتظایی بودن طراحی رو ما بیشتر با هم صحبت کردیم. درک کمپوزیشن سهمی از طراحی است، جا به جایی ها، اندازه ها، بافت ها، این که اصلا این یک عنصر ابستره است، به طور مطلق ابستره است، ما با خط کار میکنیم ولی تعریفی از خط نیست. در هندسه یه دونه تعریف از خطه، برخورد دو تا ساعت. خب شما با یه عنصری که ذاتاً تجریدیست وقتی شروع میکنید به کار کردن، باید ادراک ابستراکسیون رو داشته باشین. یا در مقابل منظره، ما خیلی زود فهمیدیم که درخت نیست، این یه لکه است. ما صحبت کردیم که اگر درخت رو بخوایم بشناسیم، درخت رو نشون بدیم واقعیتشو، برگ برگش هم بکشیم باز کافی نیست، چون روی اون برگ هزار تا حشره مشره هست. متوجه این؟ بس در نتیجه ذات طراحی انتزاعی است. اینو ما بهش رسیدیم و واقعا با هم بحثای خیلی خیلی جدی کردیم. خب این همونطوری که خسروی گفته، اینا یه بحث بیسیکه دیگه. ما داریم 30 سالگی این بحثو میکنیم، 28 سالگی این بحثو میکنیم. نگاهی که به نقاشی قبل از انقلاب بوده، باور بکنید اعتقاد قلبی منه، یه رسیور قوی با ارتباطات بسیار زیاد از هنر غرب. ملکونیان، نامی ها، هر کدومو بگید. حالا نامی بعد از انقلاب رفت شنو برداشت ریخت، کار آبستری اونجوری کرد، ولی بحث‌های جدی هویتی، یکیش پاکباز بود بهتون گفتم، یکیش الخاص که میگفت بابا چی میخوای بگی با کارت، حرفت چیه. دو تا لغت داشت، من اینو میخوام اینجا بگم. اولا هر کسی یه کاری رو دو دفعه نشون میداد ناراحت میشد، میگفت هرگز در یک نمایشگاهی دو تا کار نشون ندید، انقدر فعالیت بکنید که تر و تازه باشید. اسمشو گذاشته بود گاو مشهدی زاده، که بهت گفتم مشهدی زاده یه گاو خیلی خوب کار کرده بود، تو هر نمایشگاهی میذاشت. این شده بود اصطلاح الخاص، یه کار اینه که دیده بودید، اینم که گاو مشهدی زاده است. این شده بود سمبول. یکی دیگه میگفت سوسولی کار نکنی، مرد باشین، برین تو مردم کار بکنین. جیگول بازی چیه؟ آی مامانم، آی بابام. اصطلاحش بود این بود که الهام خانم بال بال بزنه بیاد رو دوشت بشینه تو نقاشی بکنی. کار کن، فرقت با نونوا چیه؟ اون 8 ساعت باید کار بکنه، زندگی بکنه، تو هم 8 ساعت کار بکن. چطور میگی 6 ماه من کار نکردم؟ مرد اصلا این حرفا چیه؟ متوجه این؟ یعنی از یه فضای سانتیمانتال دور میگه. حالا اونم اصطلاحش چی بود؟ یه نقاشی هم داشت، سنش بالاتر از ما بود، به نام خانم نازی عطری، تو تاریخمون هست، خیلی جیگولو اینا. بعد هم یه جوری اسمش هم میخورد، یه ذره ما کارمون ترتمیز بود و مثلا مرتب بود، میگفت نازی عطری. این دوتا اصطلاح ما میترسیدیم به ما بگه، واقعا اینقدر هم دوستش داشتیم. اولا یعنی بعد که مثلا گفت رفت دیگه همه بچه ها، بچه ها نازی عطری رو ببین، نازی عطری رو ببین، یا مشهدی زاده. این دوتا اصطلاح رو برای اینکه ما این نقاط ضعف رو نداشته باشیم حتما مطرح میکرد.
حالا چون رو که الخاص باید سده، چون من رو توی الخاص میخواستم رو تویش صحبت کنم، سوال کنم، چون شما محصه این رو در اصلا بعد نیستی به تماشا کنیم، میخواستم ببینم که بالاخره یکی ریاجب ویشیگی هاش که حالا یه مقداری گفتین، یکی هم شما از اون چی یاد گرفتین؟ یعنی چی رو خودتون مدیون چیه؟ چه آموزه ای از الخاص میدونید؟ و ویژگی های اون مکتب، حالا اگه از بشه درست بگیم مکتب الخاص، نمیدونم حالا این عناوین هم بکنه گاهی شاید وجود داره، ویژگی های اون چیه؟
والا این باور بکنید یه پروژه است الخاص، حقیقتا ها یه پروژه است که الخاص آدم خوب بررسی بکنه. دو مقطع داشت الخاصی، که قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. قبل از انقلاب میدونید که این در پنسیلوانیا مدر استاد دانشگاه بود و خیلی ایران رو دوست داشت، خیلی زیاد. زبان فارسی رو بسیار خوب میدونست، شعر خیلی خیلی خوب میدونست. نشست و برخاستش با شاملو و میم آزاد و تفلی فروغ فرخزاد، آل احمد، با اینا خیلی نشست و برخاست داشت. ایشون در شیکاگو درس خونده بود و برمیگرده ایران سال 1347. اینا رو آقای مشهدی زاده روزش هم میدونه ها، بهتون بگم که اگر خواستید واقعا مستند، آقای مشهدی زاده روزش هم میدونه. سال 1347 برمیگرده و تو هنرستان هنرهای زیبا همون خیابون تونکابون شروع میکنه درس دادن. اونجا با تفکری که شکوه ریاضی و اینا را انداخته بودن، از اونجا این تقابل شروع میشه که اونا مارکو گریگوریان، شکوه ریاضی، اینا معلمین هنرستان هنرهای زیبا بودن. الخاص مثلا این حرفیه که بهمن بروجنی به من زده که من احمد دوست داشتم مثلا بدن لخ بکشم و اینا نمیذاشتن. من که رفتم کلاس الخاص، گفت هر کاری دوست داری بکن، انگار دنیا رو به من دادن. پس یه فضایی بود که مد بود، یه فضایی بود که مد بود و گفتم یه جوری به هنر درباری و اینا برمیگشت. برای مثال همین آقای بانگیز که چاپایه چیز کار میکنه، همون موقع اون شاگرد هنرستان هنرهای زیبا بود و مارکو گریگوریان به اینا یاد داد که با لینو لئوم کار بکنند. و شکوه ریاضی هم که خب فضای هارتونگ و آبستراکت اکسپرسیونیسم اینا رو درس میداد و اون موقع میدونید خیلی فارغ التحصیل عجیب غریب داد. عرب شاهی اون موقع اونجا بود، حسین زندرودی اونجا بود، بهمن بروجنی بود، منوچهر سفرزاده بود، همین رضا بانگیز بود. یعنی یه نقاشی خیلی خیلی جدی از اون موقع از اون فضا اومدم بیرون. اصلا من نمیتونم بگم اون فضا ضد ارزش بود، میدونین بالاخره یه باری رو با خودش داشت، اما من همیشه دنبال روی تفکر الخاص بودم. یعنی فکر میکردم هنر باید جایگاه اجتماعی داشته باشه. مثلا الخاص میگو ببینید خیلی این موضوع حساسی، میگو پرسونالیته مهمه، شخصیت مهمه، اما بعضی از این احمقا فکر میکنن سه تا کدو رو با سه رنگ کار بکنن شخصی میشه کارشون. خب معلومه تو سه تا کدو رو از این ور اون ور هی بکش با سه رنگ، هر کی ببینیم میگه که کار توه، ولی پرسونالیته این نیست. پرسونالیته یعنی تعریف زیبایی شناسی تو برای تمام اجزای جهان. درخت رو باید مثل درخت خودت بکشی، کار موضوعی میکنی باید مثل خودت بکشی. این مشکله، نه اینکه تو سه تا کدو بکشی هی از این ور اون ور بکشی. و واقعا تنها کسی که من دیدم با یعنی وارث دقیق این تفکره، منوچهر سفرزاده است. بیش بگو بیا بریم طبیعت کار بکنیم، طبیعت کار میکنه همینطوری، طبیعت بی جان میذاره کار میکنه همونطوری. ولی خیلی از نقاشای ما، نقاشای به نام ما، باور کن خودشون رو سانسور میکنن، میان میگن احمد تو که منظره کار میکنی اینقدر قشنگ، برو کار کن. میگم بابا مگه تو کار، مگه نقاش نیستی؟ مگه به وجد نیومدی؟ اینا به نظر من کج فهمیه که تو دوره معاصر راه افتاد و الخاص نمیذاش. الخاص میرفت ارومیه منظره کار میکرد، پورتری شاملو کار میکرد، قوم خودشو کار میکرد، از تولد تا مرگش رو کار میکرد. یعنی هم ذهنیاتش رو داشت، هم چیزایی که ازش متاثر میشه. اینا چیزای کمی نیست. این ارزش ها واقعا در دوره هم معاصر به نظر من بسیار بسیار کم رنگ شده، هم یه جور سم میدونم من. نقاش که خودشو سانسور بکنه مگه میشه؟ توی از گل
یعنی چه خودشو سانسور میکنه؟
مثلا منظره نمیکشه. در سابقه آقای مسلمیان ببینید یه دور منظره هست، ولی میگه آخ احمد ببین چقدر قشنگه. الخاصی رو به ما یاد نداد، گفت بعد کار بکنید ولی چیزی که دلتون میخواد کار بکنید.
آشاغم میگه من دوست ندارم کار
کنم. بله میشه گفت دیگه، میشه گفت. ولی هیچ انسانی هست که از طبیعت بدش بیاد؟ به وجد نیاد. تازه چرا به من میگه آقای دشتی؟ چرا به من میگه من فقط دشت میکشم احمد درخت رو بکش؟ من نمیپذیرم. متوجه هستین؟ این یه نقطه ضعف از همون طراحی هم میاد. وقتی شما طراحی رو به طور انتزاعی متوجه نشدید که درخت یک عنصر بصری است، ترسیدین از این که برین جلوش وایستین، بهتون اتهام بزنن که شما طبیعتگرا هستید، از جرگه روشنفکری عقب نمونین. الان به زرس قاطع میگم بسیاری از نقاشای ما خودشون رو سانسور کردن برای اینکه یک فضای تجمیع شده مشکل تر بهش رسیدن. شما باید روونتر باشید، شما باید عاشقتر باشید، شما باید توی زندگی رو لمس بکنید تا متوجهش بشید. وگرنه تو همون حوزه روشنفکری میمونید و حشیشتون رو میکشین و توی اتاقی با چند تا دوست شاعر درجه سه حرف میزنید، فکر میکنید مثلا اتفاقی افتاد.
خب حالا برگردیم راجع به شما. اگر من بخوام شما بخوام جمع بندی بکنید، بیشتر چه کسایی بیشتر تاثیر رو شما داشتن؟
مسلما هانیبال الخاص و بهمن بروجنی.
میتونم سوال کنم که کودکی شما تا چه زمانی همراه شما بود و آیا هنوز همراه شما هست یا نه؟
سوال مشکلیه. میدونید هیچ کس نمیتونه از روی سایه خودش بپره. کودکی آدم یه سهمی از زندگی آدمه. من فکر میکنم این تمایلم، الان شما سپاه باز منو میبینید، من پریروز از طبیعت برگشتم، رفتم منظره کار کردم. این عشق به طبیعت، نمیدونم دیدن، از فضای شهری خارج شدن، اینا حتما به دوره کودکی من برمیگرده. چون اردبیل، خب حالا ما 2 سال ممتد بودیم ولی هر تابستون بودیم و من خودم اردبیلی میدونم. اردبیل یه خصلتی داره که آخرین خونه با اول طبیعت شروع میشه، یعنی واقعا خونه تموم میشه گندمزاره. یعنی شما خیلی زود میتونستید از فضای شهری خارج بشید، واقعا با 2 چرخه 5 دقیقه. شاید مثلا این عشق به طبیعت منو دوست داشتن از اونجاها مونده، ولی بالاخره میگم از رو سایه‌اش آدم نمیتونه بپره. من اعتقاد دارم که این دوست داشتن طبیعت من یه سهمی از کودکی منه.
شما الان که اینجا هستین، اگه بخوایم برگردیم به گذشته،
چی
از جمله خاطرات خوبتون مثلا
مثلا
یکی دو تا رو بگید؟
خوب در ارتباط با
حالا هر چی که، یعنی یا خاطراتی که تعیین کننده بوده تو زندگیتون.
خب اون 6 ماهی که سال 58 ما با هم کار کردیم اصلا نمیتونم منکرش بشم. یه انگار یه چیزی رو گم کرده بودم، یه محدودیتی داشتم، یه فضایی بود که خیلی راحت نمیتونستم دنبال هنر باشم. اونجا به من این اجازه رو داد، واقعا خیلی خیلی تعیین کننده بود که من نقاش باشم.
همون گروه آقای خسروی یا
نه خیر، اون همون وقتی وارد دانشگاه شدیم یه سالونی بود که همه داشتیم کار میکردیم، من اونجا یهو اصلا خیلی انرژی عجیب غریبی به من وارد شد، خیلی زیاد. والا سال 67 جنگ تموم شد و ما دوست نداشتیم در دوران جنگ بریم، مثل همه خیلی ها، یا به غیر از انقلابیون که خب میرفتن. جنگ هم دیگه داشت فضاش عوض میشد، اگه خاطرتون باشه سال 66 به این طرف دیگه واقعا اون حالت آرمانش یه کمی داشت از دست میداد. و من رفتم اعلام نیازی گرفتم از تبلیغات سپاه برای اینکه برم سربازی، و در این حاله ای که آن بچه ها میرفتم و کار خودم رو ادامه میدادم، یعنی همون منظره ها رو ما ادامه میدادیم و کار میکردیم. به لحاظ معلمی هم سال 66 من و به اتفاق کریم نصر یه جایی رو گرفتیم برای درس دادن، اما حاصل این منظره هایی که کار کرده بودیم یه نمایشگاه شد. اون موقع گالری وجود نداشت، به غیر از گالری سیحون گالری وجود نداشت. خب بالاخره ما دانشجوهای فارغ التحصیل بودیم که اسم و رسمی نداشتیم. یه آقای معتمدی نامی بود که دفتر طرح مال اون بود، یه آدم متشخصی بود، معماری خونده بود، بعدن هم کارهای خیلی خوبی کرد توی ایران. اما میخواین دوباره بگم؟ سال 67 بود که جنگ تموم شد و من رفتم اعلام نیاز گرفتم از تبلیغات سپاه که برم سربازیمو بگذرونم. قبل از من یادم خسرو خسروی و عباس میرشریفی که از بچه دانشگاه تهران بودن اونجا رفته بودن، بعد منم رفتم که اونجا اعلام نیاز بگیرم و سربازیمو اونجا بگذرونم. این سفرهایی که ما به طور دائم میرفتیم و کار میکردیم، خب حاصل تعداد زیادی کار شده بود و در واقع اولین نمایشگاه رسمی و گروهی ما در دفتر طرح بود که آقای معتمدی اونجا رو اداره میکردند و یه جایی بود که مبلمان و اینا میفروخت، ولی ما به دیباراش کارامون رو زدیم و من پورتری کار کرده بودم از ارشد طهماسبی که خیلی هم اونجا اسم و رسمی، یعنی خیلی مورد توجه قرار گرفت. و منظره همون من بودم، عباس مختار، کریم نصر و جمشید حقیقت شناس که خوشبختانه پوسترش هم از اون موقع مونده که جمشید یادم این پوستر زده بود. جمشید هم بسیار با استعداد واقعا منظره شهری کار میکرد، خیلی خوب خوشبافت و خیلی با استعداد واقعا. این اولین نمایشگاه ما بود که خب خیلی از معلم ها اومدن دیدن و کارا رو مثلا دیدن که یه اتفاقی افتاده، همینجوری چیز نبوده. 6 ماه بعد از اون بود که به واسطه یه شخصی به نام مرتضی ندایی که اخیراً فوت کرد، مستندساز بود و در مشهد درس میخوند و خواهر منم اونجا بودن، اونجا زندگی میکردن، اولین نمایشگاه انفرادی من در گالری سرنگ مشهد اتفاق افتاد که من میشد اولین نمایشگاه انفرادی من. و من دارم سربازی رو میگذرونم هنوز یا نه، 1 سال قبل از سربازی. جنگ تموم شد و من رفتم اعلام نیازی گرفتم از سپاه و همینطور داشتم کار میکردم. سال 66 هم به اتفاق کریم نصر یه آتلیه برای تدریس داشتیم. البته به شما بگم درس دادن من به خاطر همون سال اول و یه ذره بنام شدن من از سال 60 شروع شد، ولی یعنی در یه مؤسسه‌ای به نام مؤسسه آقای سرآبادانی که موزیسین بودن و از ارژنگ کامکار به خاطر ارتباط موسیقیایی بهشون گفته بودن که بیاد اینجا نقاشی درس بده، ارژنگ هم نتونسته بود و به من گفت که بیا برو اونجا درس بده. پس در نتیجه من از سال 60 درس دادم، بعد اون مؤسسه تعطیل شد، تو خونه بچه همینجور درس میدادم که سال 66 طبقه زیرزمین پدر خانومم رو اجاره کردیم به اتفاق کریم نصر و اونجا به نام آتلیه یوسف آباد معروف شد که 19 سال من اونجا درس دادم به طور خصوصی. اما من در سال 69 وقتی سرباز بودم آقای مهدی حسینی از من دعوت کرد که در دانشگاه هنر تدریس طراحی بکنم. درست همزمان با اون در دانشگاه آزاد هم شروع کردم به درس دادن. در نتیجه وقت منو خیلی اینا میگرفت و یه شکل دانشگاهی به خودم گرفتم، یعنی شروع کردم، ولی هیچ وقت رسمی نشدم، هم به خاطر فضای بسته اون دوره ها خیلی هم علاقه نداشتم، دوست داشتم که بیشتر دست خودم باشم. وقتی دانشگاه آزاد می رفتیم که به ما گفتن برای اینکه شما استخدام بشید و نمیدونم این کار رو بکنید بیاین فوق لیسانس بگیرین، که میخوام بهتون میگم رابطه چجوری بوده. من بروجنی چیز بود، پاریس بود و من زنگ زدم گفتم آقا به نظر شما من برم فوق لیسانس بخونم؟ گفت الخاص هست، آره برو. الخاص هم اونجا درس میده. در نتیجه من و آقای الخاص مدت ها در دانشگاه آزاد با هم درس میدادیم و من همون شیوه آقای الخاص رو در واقع کار میکردم. حالا قبل از این کجا آقای الخاص دیدم؟ گفتم سال 65، سال 66 اون نمایشگاه گروهیه بود، سال 66 ما بعدش در گالری سرنگ مشهد بود که اولین نمایشگاه انفرادو میگذاشتم، سال 68 در گالری نور، اونم درست روبروی همون تبلیغات سپاه تو خردمند بود و آقای نوری نظری اون گالری رو داشتن. من باز همون کارهایی که توی منظره ها و کلاس و اینا کار کرده بودم گذاشته بودم. خیلی خوب یادمه که توی نمایشگاه شروع بود و آقای ابراهیمی، نادر ابراهیمی، که دو تا از دختراش شاگرد من بودن، به اون واسطه اومده بود نمایشگاه، داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به کارا صحبت میکرد، یهو چهرهش دیدم تغییر کرد، گفت اه الخاص اینجا چه کار میکنی؟ من برگشتم دیدم اه هانیبال الخاص مثلا یه ماه از آمریکا برگشته و دبیری یه چیز داره، یه آتلیه تو خردمند شمالی داره، از اونجا اومده دیده نمایشگاه است، اتفاقی اومد اونجا. خلاصه دیگه ما از اون به بعد با الخاص بیشتر مرابطه داشتیم و من آتلیه‌مو که همون زیرزمین یوسف آباد بود، البته اون موقع دیگه کریم نصر از اونجا رفته بود، کریم نصر یک سال با من اونجا کار کرد بعد رفت بیرون، آقای الخاص رو من بهشون کلاس دادم، دوباره سر کلاساشون شرکت کردم، بچه های زیادی رو اونجا دوباره، همین حامد صحیح اینا که شما میگید صحبت کردید باهاش، حاصل برگشت آقای الخاص از آمریکاست. ببینید چقدر تأثیرات عمیق این آدم گذاشت و چقدر نقاشی جدی تحویل اجتماع داد. برجهت از اون زیرزمین بسیار بسیار نقاشان اومدن بیرون، من درس دادم، شکل خصوصی تدریسم خیلی جدیتر بود، دانشگاه یک کمی بسته تر بود، البته دانشگاه آزاد بهتر بود و دیگه فوق لیسانس هم شروع کردم، همون دوره داشتم درس میدادم در دانشگاه های مختلف و بعد خیلی هم پروازی درس دادم. یادم 5 سال رفتم دانشگاه سیستان بلوچستان، هر دو هفته بار تدریس میکردم 5 سال. از اونجا شاگردای خیلی خوبی داشتیم، اونجا هم فضای خاصی داشت، بچه ها اصلا جایی برای تفریح و اینا نداشتن، زیاد کار میکردن. الان مثلا شاید 6-7 از شاگردای خوب اون دوره الان نقاشای خیلی جدی و کیوریتور و فضای خاصی رو برای خودشون دارن، کار میکنند. و من شکل دانشگاهی تدریسم به شکل خصوصی تدریسم تا الان هم ادامه داره. الان در دانشگاه هنر درس میدم، دانشکده هنر زیبام درس میدم. هنوزم خیلی زیاد ما رو تحویل نمیگیرن، مثلا بحثای خیلی جدی رو بهتره که نکنیم، چون فضا تغییر کرده و بازار تهران و اینا اومده فضا رو عوض کرده. یه چیز مهمی که توی بیوگرافیم باید بگم اینه که من چند دفعه خارج از کشور رفتم که یکیش تو همون دوران سربازی بود که جایزه بردم توی بینال بلونیا، که اون موقع آقای خاتمی وزیر بود و اصلا من تصور نمی‌کردم که وسط سربازی من میتونم برم. خوب یادمه که رفتم صحبت کردم باشون، به فاصله واقعا 48 ساعت هم پاسپورت سرویس برای من درست کردن، هم من تونستم که برم ایتالیا و اونجا شروع کردم دیدن. و خب دیدن کار از نزدیک خیلی تأثیر زیادی داره. یکی این سفر من بود که تأثیر زیادی گذاشت. یه سفری که رفتم سیته، مدت 4 ماه تو پاریس بودم و واقعا با فضای نقاشی امروز این آشنا شدم. از اون به بعد از سال 2006 یه سمپوزیومایی توی اروپا هست که تعداد زیادی نقاشایی هم سن و سال خودم هستن دعوت میکنن و من میرم کار میکنم. اونجا هم خیلی فضای مثبتیه، تقریبا هر سال تکرار میشه و مدت یه ماهی با هم هستیم و کار میکنیم. اینا هم تأثیراتیه که توی سفرها داشتم، برای من خیلی خوب بوده، خیلی کمک کرده به شناخت خودم و کارهای خودم، توانایی ها خودم، ضعف های خودم، اینا هم خیلی تأثیر گذاشته.
راجب اینجا هم بگیم
حالا توش هستی. آقا یوسف آباد خیلی جای جالبی بود واقعا. یوسف آباد بی اغراق نقاش های مطرحی که الان هستند از اونجا اومدن. یعنی اینا کسایی بودن که در دانشگاه واقعا نمیتونستن طراحی یاد بگیرن. هر کسی میومد کلاس من واقعا خوب میشد، یعنی خیلی اسم در کرده بودم، از بچه های دانشگاه تهران، از بچه های دانشگاه هنر در ادوار مختلف. من فریدون غفاری که الان توی نیویورک از کسایی بود که توی یوسف آباد اومد، اصلا مداد من دادم دستش. مهرداد خطایی که الان نقاشه به نامیه توی اون آتلیه بود، ساسان قره‌داغلو، واقعا اینقدر زیادن که نمیتونم یادم نمیاد، یعنی باید بشینم بنویسم. من مسلماً بالای 50 تا نقاش جدی و حرفه‌ای رو تحویل اجتماع دادم و همش از یه فضای صمیمی، دوست داشتنی و پیرو تفکر الخاص. یعنی همیشه از گفته های الخاص تو حرفام استفاده کردم، از سانتیمنتالیسم دوری کردم، گفتم نقاش باید تو بطن مردم باشه، نقاش فرقی با نونوا نداره، این حرفای الخاص رو خیلی تکرار کردم. مانیفستش رو بارها و بارها برای بچه ها خوندم که یه نقاش چقدر باید به انسانیت توجه بکنه، چقدر محور هستی انسانه، چقدر انسان شکل روشنفکریش باید در خدمت عام باشه، جامعه باشه. مدیون الخاص هستم به خاطر اینکه اینا رو به من یاد داده و به اندازه اون حتما عرضه نداشتم که پای حرفم بایستم، ولی ازش یاد گرفتم خیلی زیاد. دیگه چی بگم؟
اینجا رو گفتی، اینجا رو قرار
شد. اونجا هم اینجا تقریبا 7 سالی هستیم. اینجا خونه مادری منه و یه طبقش مال من تازگی اینجا رو اجاره کردیم که یه ذره چون دخترم هم فوق لیسانس نقاشی گرفته و بسیار از نظر خودم با استعداده، یه ذره فضای تدریس اون هم دنبال بکنه، فضای چاپای دستی رو تو همون پاریس که بودم میگم تأثیر میگذاره. اونجا من دو سه تا کارگاه خوب چاپ رفتم که فکر کردم چقدر جای چاپای دستی تو ایران خالیه و پرس چاپ دستی رو طراحی کردم و یه آدم با استعدادی تونست تکثیر بکنه. الان این مدت 9 سال 10 سالی که این پرس رو راه انداختیم تقریبا تمام ایران پرس خریدن، معلم چاپ بردم، فرستادم، کار کردن، تعدادی بسیار زیادی بچه های با استعداد تو حوزه چاپ تربیت کردم، از جمله مرداد خطایی که الان فکر میکنم بینالی نیست که جایزه اول دوم مال این نباشه، باعث افتخار ایران، و شاگردهای اون که بازم تلاش میکنن تو بینالای مختلف شرکت میکنند و اسم ایران هم یه جوری سر زبان ها میافته.
خب حالا بفرمایید راجع به اون بخش دیگه که گفتم که از زمان بلوغ فکریتون اون مراحلی رو تو راز ذهنی در جهان بینیتون تغییر کرده و زندگی شما رو شکل داده تا الان که چجوری دنیا رو نگاه میکنید و چجوری باوراتون شکل گرفته و پخته شده، این مسیر رو میشه
بله بالاخره من گفتم توی خانواده فئودال بودم، هیچ وقت وضع مالیمون خوب نبوده. معمولا هم فئودالا اینطوری بودن، حقیقتا خیلی کم بودن که مثلا خب اون انقلاب سفید و اینا خیلی از چیزا رو از فئودالا گرفت و ذهنیتشون اینا رو. پس در نتیجه من بخوام نخوام توی خانواده اینجوری بودم. بهتون گفتم که اولین بار که لغت مارکسیسم رو شنیدم سال 54 بود که توی رامسر و اون اردوهای و هیچ وقت دقیقا نمیدونستم چی به چیه، ولی گفتم اون مهناز حاجی جعفری که شاعر خیلی خوبی بود از نظر من اون دوره و یه فضای روشنفکری که مثلا نمیدونستم چرا بعد از گوگوش بدم بیاد ولی بدم میومد، یعنی میگفتم حتما باید من چایکوفسکی گوش بدم یا دریاچه غروب گوش بدم و خوب یادمه اینو همیشه گفتم. کارایان اومده بود ایران، هربرت فون کارایان، و در همین تالار رودکی یه کنسرتی داشت. من با به همراه بچه های خواهرم که یکی دو سال کوچکتر بود یکی دو سال بزرگتر رفتیم و این کنسرت رو اونجا دیدیم و در ورودی بدون کراوات یاد راه نمیدادن. اولیمون رفت اومد از این طرف نرده ها داد، من رفتم، بعد من رفتم دادم پسرانم، دوباره رفتیم تو. یعنی در نتیجه یه جو روشنفکری رو داشتیم تجربه میکردیم ولی عمیقا متوجهش نبودیم. سال 56 یا 55 خواهرم با یه کسی ازدواج کرد که آستارایی بود و یه تفکرات چپی رو با خودش داشت، تو آلمان شرقی درس خونده بود و خیلی تبلیغ این فضا رو برای ما میکرد. در نتیجه علی ظاهر ما مثلا یه ذره سمپاتی به این جریان داشتیم، اما من حقیقت بهتون میگم اینقدر نقاشی وقت منو میگیره نمیتونستم این کتابایی که اینا میدن بخونم، بیشتر مثلا مطالعاتم روی تاریخ نقاشی و رمان ها مثلا طلای اندام ها، نمیدونم زندگی لوتروک، زندگی ونگوگ، اینا همیشه، یا مثلا جان شیفته یادم خیلی روی من تاثیر گذاشته بود، رومن رولان رو میپرستیدم. اما یه فضای بسیار حاکم برای روشنفکری سال 58 وجود داشت که تو اگر اینطوری نباشی اصلا آدم نیستی، فالانجی. خیلی رایج بود، شما باید خوب یادتون باشه. در نتیجه اینو من به شما بگم، من مثلا با توده‌ای ها میشستم، با پیکاری ها میشستم، با فدایی ها میشستم، حتی با اسلامی ها میشستم. من خیلی کتک خوردم. باور کنین، مثلا پیکاری میگفت بیا اینو پخش کن، پخش میکردم. فدایی میگفت بیا پخش کن، پخش. روزنامه کار فروختم مثلا یه دفعه تو زندگیم، نمیدونم فوش شنیدم، کتک خوردم. اما واقعا هیچ وقت من عمیقا آدم سیاسی نبودم، هیچ وقت. شاید بخاطر اینکه از قافل عقب نمونم مثلا این کارو میکردم، ولی تابلمو میکردم و دفتر و کاغذ اینا داشتیم طراحی میکردیم. تا اینکه دانشگاه تعطیل شد، بعد بازگشایی شد دیگه، یه کمی نشست کرده بود و منتها اتهاماش به ما میرسید که تو اینجوری هستی اونجوری هستی. من عمیقا به شما بگم آدم سیاسی نبودم، الانم نیستم. یعنی الان هم من شم سیاسی ندارم، از سیاست متنفرم به خاطر دروغایی که توش گفته میشه. و بعدم فکر میکنم مثلا بشر در یا هنرمند در حدش نیست که اصلا وارد این جریه بشه. آدم سیاسی نبودم، اگر نقاشی موضوعی کردم همیشه اسطوره‌ای بوده، یعنی فضایی بوده که میتولوژی ایران رو بیشتر تجربه کردم، اونا رو کار کردم. یه نمایشگاه خیلی موفقی به نام مرثیه داشتم که بازم تو حوزه میتولوژیک بوده. الانم مثلا از منظره هایی که همین چند وقت پیش شمال بودم که مه و اینا میومد میریخت توی کوها و اینا رو خیلی بیشتر میپسندم تا آفتاب زیاد با سایه. خانواده رو بیشتر لمس میکنم، میشناسمشون، باهاشون راحتم کار میکنم تا اینکه آرمانهای گونده‌ای داشته باشم. مسیر اینجوری بود که توی دانشکده یه رئالیسم سوسیالیستی رایج شده بود. از یه طرف شهاب موسوی زاده میگفت فقط باید شیوهی که روسا رفتن ما باید بریم. واقعا من نمیپسندیدم، خیلی خوب نمیدونستم چرا، ولی حس میکردم که تو شعاره. و یا مثلا بهترینشون رو پلاستوف میدیدم که مثلا همون کارگره رو وقتی آب داره به صورتش میزنه کشیده، اونو خیلی بیشتر میپسندیدم تا اینکه شعار بدن و استالین رو بکشن. و بعدم خیلی آدم دوگمی بود این آقای موسوی زاده، خیلی. یعنی شما فکر کنیم به بچه 20 ساله بگین که 10,000 تا رنگ سبز تو شوروی هست. بعد من میرفتم میخوندم، میدم مثلا انسان طیف بیشتر از 200 رو نمیبینه، چی میگه آقا 10,000 تا رنگ؟ یعنی این ارتش سرخه، ببین بچه ها گردنشن. سر این مجله هایی رو میابرد، خیلی واقعا دوگم، خیلی ها. ما اون موقع خیلی خوب میفهمیدیم که این چقدر سخت داره میبینه. در نتیجه من واقعا هیچ وقت دنباله اون فضای رئالیسم سوسیالیستی نبودم، هیچ وقت. من یادم توی طراحی هم که همین تو کتاب هست، یه طراحی سیاهی از زنم کردم که یه ذره خشنه. یادم مهدی حسینی گفت چی بهتر از این جنگ رو میخواد نشون بده، میدونی؟ یعنی واقعا جنگ رو تو فضای خانواده باز بهتر میدیدم. از همون اوائلش وقتی فارغ التحصیل شدم یه سری موضوع داده بودن که به غیر از اینا نباشه فارغ التحصیلیتون، تابلو فارغ التحصیلیتون، که من معاد انتخاب کرده بودم. بازم یه فضایی بود که آرمانی بود. متاسفانه الان ندارمش، اتودی ازش دارم که حضرت سور اسرافیل داره سوت میزنه و آدم های پشیمونی جهان آدم دارم. هیچ وقت مثلا مثل مسلمیان مشت نکشتم، هیچ وقت نتونستم. اصلا مال اون کار نبودم. الانم بعد از این همه سال کار واقعا اعتقاد دارم هنر ابستره، هنری که درک ابستره ای از هر فضایی داره. برای مثال همین باغ ملی که منو دعوت کردم توی دانشگاه هنر درس بدم، میرم تو میبینم که یه ساختمانی یه حسی رو داره که تاریخ باهاش هست، اصلا این بینشو نمیکشم، ولی اون حس تاریخی اونجا رو دوست دارم در بیارم. از اینا بیشتر اگر مثلا با تو رفیق باشم دوست دارم یه پورتری خوب ازت بکشم، میدونم از احدش برمیام، یه منظره خوب ببینم، منظره که دلم بره، کسی دور و برم نباشه به به چه چه بگه، خودم باشم و خودم، میدونم یه کاری در میارم، با درخت ها حرف میزنم، عاشقشون میشم، برای خودم سمبولی ازشون در میارم که این چقدر عاشقه، این چقدر حیوانی تو زندگیش تو سرش خورده، چقدر یادگاری روش نوشتن، وگرنه کج و کوله نمیشد، میتونست مثل یه تعبیر. این با اینا خیلی بیشتر حال میکنم، لذت میبرم، وگرنه آدم اهل شعاری نبودم. اعتقاد دارم هر کسی شعار نجات انسان رو بده خودش باش میلنگه، باید خودش خوب زندگی بکنه، همه چی درست میشه.
خب حالا توی این مسیری که طی کردی تا حالا میشه بپرسم که مهمترین دوران زندگی شما کدوم دوران بوده؟
تلفن موبایل شما؟ بله. همین تلفن روی میز.
خب این که همون توز من فاصله بفرمان.
آره اون یه بخشی از زندگی من بود که من تونستم بکنم. یعنی
چی بخش زندگیتون بود؟ این باید بیاد چون آسان سوال
آقایم.
مهمتر اون بخشی از زندگی من که من تونستم یه تصمیمی کاملا انفرادی بگیرم که من نقاشم تا طراح صنعت، این خیلی به نظر من تأثیر گذاشت، به خاطر اینکه تونستم پای حرفم بایستم، براش تلاش بکنم، کار بکنم که بتونم نقاشی بکنم. یعنی یه پوست انداختم بود دیگه، در واقع یه جوری منو از این فضا جدا کرد و وارد این فضا کرد. دیگه باید خودم بودم و خودم تصمیم میگرفتم ادامه راه هم چجوریه. حتی فکر میکنم اون شور و حال انقلاب هم یه جوری تأثیر داشت، شاید مثلا انقدر نمیتونستم جرأت بکنم، ولی میدیدم همه چیز داره متحول میشه، خب من چرا نه. اینه که فکر میکنم اون بخش خیلی خیلی مهم بود، خیلی منو رو پای خودم نگه داشت.
خب میشه بگید که هنر، حالا این انتخابی که کردیم، چه تأثیری در زندگی شخصی خودتون داشت و بین این فعالیت هنری و زندگیتون چجوری تعادل برقرار میکنه؟
خب این برمیگرده به عشقهای آرمانی ما. ما اصلا پامون رو زمین نبود، یعنی دوران بلوغ ما با دوران انقلاب یکی شد، همه چی شد آرمان، و اصلا بد بود که تو آرمان تو زیر پا بگذاری. اصلا گزینه دیگری نبود، میدونین چی میگم؟ یعنی برای کسایی که در حد من میخواستن دنبال کار هنری برند هیچ گزینه دیگری وجود نداشت، یعنی تو یا باید بودی یا محو میشدی. من ازدواجم هم همینطور بود، من اولین شرطم عشق و عاشقی و عزیزم و اینا نبود. فریبا ببین قرار نقاشی بکنم هستی یا نه؟ میدونین در این حد دایری الان وحشتناک به نظرم میرسه. یعنی بیچارون چی کشیده؟ والون چی کشیده؟ ولی اینجوری رفتم جلو. نمیخوام بگم که به حق گفتم، بد گفتم، خوب گفتم، ولی من اینجوری اومدم توی این راه واقعا با این نیت. الان اصلا پام میلرزه، حتی یادش میفتم، یادش میفتم که از گرسنگی نون آویزون رو دزدیدم، هیچی نداشتم. اون نونی آویزون میکنن نون تو جلو نونوی، دیدم خلوت گوشتن هیچی ندارم، رفتم پریدم همش هم نایمد دستم، نصفش اومدم دویدم مثلا اونو خوردم. خب اینا خیلی الان بعید به نظر میاد دیگه، خیلی اون اتفاق نمیفته، نبایدم بیفته. انگار درستش اینه که نباید اتفاق بیفته، ولی اینجوری شبانه روز کار کردن مصاف بدون حساب کتاب. شما 4000 تومن طراحی دارم، نه فکر کردم کجا نشون بدم، نه فکر کردم کدوم مجموعه است. اصلا شما
الان چه جور تعاملی
دارید؟ الان هم یه جوری اون چیز میکنه، یعنی گفتم بهتون انگار سرنوشت ما اینه، یه قبل از ما یه ده بعد از ما، از که قرار نیست ما اصلا، یا شاید بعدها یه اتفاق بیفته. ولی تا حالا بهاشو دادم، الان هم دوباره به دنیا میمدم مبارک کنم همین کارو میکردم، اگر به دنیا میمدم همین کارو میکردم. تو زندگی من یه سهمی از موسیقی وجود داشته، عاشقانه اونم دنبال کردم، ولی هیچ کس صدای ساز من نشنیده، شاید مثلا 3-4 تا شاگرد، هیچ کس.
چطور وارد موسیقی شدی؟
موسیقی هم خیلی فضای جالبی داره. من 2 تا همکلاسی داشتم. خب من موسیقی کلاسیک گوش میکردم خیلی زیاد، خیلی، از همون سالهای 54 که گفتم با اون بهایی آشنا شدم و اونا منو ترغیب کردن به این جریان. موسیقی کلاسیکو خیلی جدی گوش میکردم، یعنی تمام موسیقی که من گوش میکردم با من موسیقی کلاسیک. سال 59 با یه شخصی آشنا شدم به نام ارشد طهماسبی که از محققین و نوازنده‌های خوب تاره، و رفتم چاوش پیشش که شاگردیشو بکنم. یادم یه ساز ملکو می‌خرید و بعد حالا بازم بر اساس همون گرفتاری‌های بیپولی و اینا اونو فروختم، 9000 تومن خریده بودم، مجبور شدم بفروشم، نتونستم ادامه بدم. یا یه ستاری خریدم که اینو آقای آریا داد بخرید که شاگرد آقای عبادی بود. بعد این همینجوری اومد تو زندگی من. من هم شاگردی ارشد کردم، هم یه چیزایی از اون یاد گرفتم. بعد همیشه موزیسین ها دورو برای من بودن، همیشه هفته یه بار آواز خونه میمدن خونه ما تو همون یوسف آباد، اونجا آواز میخوندن. من خیلی به ردیف علاقمند بودم، بعد اعتقاد قلبی داشتم که بداهه نوازی در موسیقی ایران روی کار بسیار تأثیر مثبتی داره. یعنی شما اگر با زمینه قبلی ذهنی شروع به تولید اثر هنری بکنید حتما به بنبست میخورید. این هم یکی از چیزایی بود که موسیقی به من یاد داد، اینکه موسیقی چقدر این بداهه نوازی در موسیقی جهان اهمیت داره، که شما با یه ساحت حصولی که دارید، حاصل کردید از ردیف، از ریتم، وارد یه فضایی میشید که ارائه بدید، یعنی به حضور خودتون برسید بدون اینکه تصمیم گرفته باشید. حتی بارها شده، یعنی اینجا دیگه واسه من اوج عزت نقاشی بود که کنسرتی رو از لطفی دیدم که سگاه نوشته بود، اومد ماهور زد و چون من دستگاه رو میشناختم تا آخرین لحظه همینجور شاخ در آوردم که بابا توی بروشور سگاه بود، بعد گفت نه دیدم ماهور میاد. بعد دیدم که این چقدر تو نقاشی ایران جاش خالیه، چرا ما استفاده نکردیم از این بحث. واسه همین به شاگردام همیشه تو کلاسای من موسیقی ایرانی رایجه، بچه‌ها دوست ندارم ولی به زور میگم باید بشنوید، باید یاد بگیرید که موسیقی چه ارج و قربی رو توی فضای شرق داره، تو هنر شرق داره. و همیشه تو کارم استفاده کردم، خیلی تصمیم نگرفتم که چه جوری شروع میکنم و چه جوری پایان داشته باشه. خیلی کم دیدم بچه‌ها این کارو بکنن از نقاشی، ولی من واقعا پورتری رو شروع کردم که آخرش منظره شده. هی رفته جلو دیدم نه این باید یه چیز دیگه بشه.
شما غیر از موسیقی توی سایر هنرها احساستون چیه؟ رمان، شعر، فیلم، تئاتر؟
شعر رو خیلی دوست دارم، از فیلم متنفرم به خاطر اینکه رقیب نقاشی بوده همیشه استفاده کرده، ولی خب جایگاهش خیلی رفیعه. الان پر مخاطب ترین هنر دیگه، ولی شعر رو خیلی دوست دارم، خیلی 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 زیاد.
از کدوم شاعرها بیشتر؟
از نیما به این طرف عاشقانه، واقعا عاشقانه، از فروغ، از شاملو، از مریم حله میشناسی؟ تو رو خدا بخون، خیلی خوب الخاص معرفی کردم، یه دختر جوونیه شاهکاره.
مریم
حله کرده؟ آره.
فارسی شعر دوست
داری؟ بله، آنی تکان دهنده واقعا.
میشه بپرسم که اگر نقاش نمیشده این درستون باز چه کاره بشه؟
موزیسین.
من
اگه نقاش نمی‌شدم واقعا این پتانسیل در من بود که دنبال موسیقی باشم، خیلی جدی. یعنی خب یه بخش تکنیکی داره موسیقی، مثل هنر دیگه، یه بخش تکنیکی داره، یه بخش محتوایی. چیزایی که تو موسیقی ایران هست، بحرالالحان، نمیدونم تصویر میکنه که چه گوشه ای. شما یه ذره بشناسید، مثلا تو افشاری بشناسید عراق چیه، نمیدونم مثنوی چیه، اینقدر قشنگ اینا رو نوشته. من یه بار امتحانم کردم، مثلا صبح زودی ستاری رو برداشتم کنار جوب نشستم، بعد مثنوی زدم، عراق زدم، روحابم زدم. اینقدر این فضا رو خوب فهمیدن موزیسیان های قدیم ما، کمتر بهش توجه شده. به نظر من تجسمی باید بیشتر با موسیقی آشنا بشه، مخصوصا موسیقی ایران، نه موسیقی ملی و اینا، موسیقی سنتی صرف که همه فکر میکنن قدیمیه، همه فکر میکنن که دورانش تموم شده. یک بیات راجع در اصفهان یک گوش است، 10 تا هنرمند درجه یک من به شما نشون میدم که 10 جور تعبیر داشته باشن، نوتاش هم یه جوره، ولی این یه چیزی میگه. یعنی میخوام بگم اون پرسونالیتی، درون گرایی و واقعا در موسیقی سنتی ما وجود داره.
سازم میزنید؟
سازم میسازید؟ شوخیه. خواستم ببینم ساختمون چه جوریه، یک دو سالی قاطی شدم.
خب این فصل ما تموم شد، فصل دوم ما راجع به دورهای کاریه. من فکر کنم دورهای کاری به نظر من یکم طولانیه، برای اینکه ما یه جلسه دیگه بیشتر مزاحمتون نشیم میتونم راجع به فصل 3 کمی صحبت کنیم.